رسائل وشایعت و بایعت و طاعت و طایعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات محمد بفرمه. اللهم صل على محمد. انشاءالله همه اون کسانی که خدمتگزار اهل بیت علیهم السلام بودن توفیق اقامه عزا و حضور در مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام رو توفیقش رو داشتن، خصوصا عزیزانی که نام اونها در این مجلس مکرر برده می شود و خاطری از اونها اینجا موجوده. انشاءالله همه عزیزان شما، همه اون کسانی که محب امیر المؤمنین علیه السلام بودن، شیعیان حضرت، دستشون از این دنیا کوتاه، شده از این مجالس بهره ببرن. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام رو داریم. انشاءالله شاکر این نعمت باشیم تا این توفیق رو از دست ندیم. البته این معنا، البته این مطلب به معنا نیست که حالا اگر کسی مثلا در چنین شبی در مجلسی نبود و گرفتار بود و لزوما معصیتی کرده باشه، ولی به هر حال ما خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در این مجالس هستیم و خدا رو شکر میکنیم که به برود ماه محرم در واقع دل ما تکون میخوره و متفاوت میشه داستان. سجده‌ای که بعد از زیارت عاشورا هست که اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابهم الحمد لله على عظیم رضیتی، در واقع شکر ماست خدای را که در واقع این توفیق را پیدا کردیم که ما هم در این مصیبت خودمون رو شریک بدونیم و به ما اجازه دادن که ما هم مصیبت زده بشیم و با شنیدن در واقع مسائل اهل بیت علیهم السلام دل ما بشکنه و احساس کنیم که خودمون مصیبت دیدیم. حضرت ابراهیم علی نبی نبی علیه السلام او در واقع به این مقام نائل میشه که به جای اینکه مصیبت کشته شدن فرزند خودش رو به دست خودش به شکل ذبح شدن مصیبت رو بکشه، بهش مصیبت بالاتر رو دادن، آن مصیبت سید الشهدا علیه السلام بوده و اون چه که برای او از این واقعه گفتن. نمیدونیم چجوری شکر کنیم. بالاخره ممکنه کسانی باشن الان مریض باشن، توفیق نداشته باشن در این مجالس شرکت بکنه، گرفتاری داشته باشیم. انشاءالله خدا اینطور به فضل و کرمش به ما رحم کنه و ما هیچ‌وقت از این کشتی نجات دور نیفتیم به اصطلاح، در هیچ لحظه ای و در هیچ آنی. عرض ارادت و شوق گذاری به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم میخوام راجع به یک موضوعی گفتگو بکنیم انشاءالله. منتها گاهی موقع آدم راجع به بعضی از موضوعات دینی که میخواد سخن بگه، چون از ادبیات دینی استفاده میکنه، افرادی که توی روزگار زندگی میکنن و با ادبیات دینی آشنا نیستن گمان میکنن این یک بحث درون دینی است و به درد اونا نمیخوره. اما گاهی الفاظو عوض بکنید، یه سری الفاظ عمومی تر، الفاظی که تو فضای غیر دینی هم به کار میره، شما از اون الفاظ استفاده بکنید، اون کلمات رو استعمال کنید، گاهی اونها توجهشون جلب میشه و به فکر فرو میرن که مثل یه مسئله هست متقابل توجه نداشتیم. ما به اتفاقاتی که در دنیا میفته گاهی از اونها تعبیر میکنیم به پدیده. پدیده یعنی چیزی که نبوده است و پدید آمده است، درسته؟ مثلا میگیم پدیده سیل، پدیده طوفان، پدیده زلزله. و تو مسائل اجتماعی و تو روابط انسانی توی کشورها اینها هم از این اتفاقات میفته و این پدیده ها گاهی تأثیر میگذارد رو فرهنگ یک جامعه، رو بافت اجتماعی، روی سنت ها، روی اینا اثر میگذاره. ما اگر توفیق داشته باشیم یک پدیده رو در واقع میخوام مورد دقت قرار بدیم، اهم از این که این پدیده رو شما به روشی که اینایی که تو رشته‌های جامعه شناسی هستن، یعنی روش جامعه شناختی، درسته؟ چه به اون روش مطالعه بکنید، بگین آقا یه جامعه‌ای بوده با این شکل، مثلا ارتباطش با جوامع دیگر، با مثلا همسایگانش، با قبایل دیگر این گونه بوده، خلاصه یه اتفاق اینجوری افتاده و این اتفاق رو در طول سالیان و این اعصار و قرون مورد مطالعه قرار میده که این اتفاق در واقع چه وضعی رو ایجاد کرده در دنیایی که ما زندگی میکنیم. اون پدیده‌ای که ما میخوام انشاءالله مورد توجه قرار بدیم، این پدیده رو خودمون داریم اسم گذاری میکنیم. من خاطرم از یه بار به این اشاره شد، اما نه به شکل تفصیلی و مثلا با به یه معنا پلکان منطقی با هم پیش بریم. انشاءالله توفیق داشته باشیم این کار رو انجام بدیم. ببینید یه پدیده رخ داده روی این کره زمین و این پدیده ها رو همینجوری عدد میگیم، همینطوری عدد رو میگیم. این پدیده به یه شکلش 1400 سال داره اتفاق میفته. حالا با یه تعبیر دیگری به قبلم اینو میشه مربوط کرد، ولی حالا ما به اون کاری نداریم. یه پدیده‌ای که توی این کره زمینی که ما زندگی میکنیم 1400 سال داره این پدیده، یعنی پدیده رخنمایی کرده و برش اصرار هست. دقت میکنی؟ گاهی مثلا یه اتفاقی کودتا میشه توی جایی، میشه تموم میشه میره. گاهی مثلا یه اتفاقی میفته، یه دیمیان یه در کنار میزنن، بعد نوبت بعد اینا میان اینا رو کنار میزنن. اما گاهی یه سری پدیده ها نه، یه ثبات و یک اصراری برش هست. اون پدیده اینه. ببینید در طول تاریخ یه عده‌ای همپیمان شدن که از جوامع انسانی اطرت پیغمبر رو صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم، اصرار داشتن که اطرت پیامبر رو، دقت بفرمید، از جامعه بزدایند. یعنی جامعه رو یه فرمی بکنن که توش اطرت نباشه. حالا این بعدن بحث میشه، اطرت نباشه فقط نبودن جسم و فیزیکش نیست، درسته؟ این پدیده رو ما میخوایم اسم گذاری کنیم پدیده عترت زدائی. و چون این پدیده پدیده شومیه، درسته، همین الان حالا هر کی هم به ما میخواد گیر بده بگه شما قضاوت پیشین میکنین، میخوام قضاوت پیشین کنیم، بله بله، میخوام بگیم پدیده شوم عترت زدائی، پدیده شوم عترت زدائی رو میخوام مورد مطالعه قرار بدیم. یعنی چیه پدیده رو مورد مطالعه قرار بدیم؟ این پدیده اصلا چیه؟ چجوریه؟ جنسش چیه؟ عرض و طولش چیه؟ شدتش چیه؟ اصلا چجوری اتفاق افتاده؟ علتش چیه؟ عواملش چیه؟ دستن در کارانش کیانن؟ آثارش چیه؟ نتایجش چیه؟ یه پدیده اجتماعی رو اینجوری بحث میکنن دیگه، درسته؟ شما این جنگ شد در ایران، درسته؟ وقتی میخوان این پدیده رو بررسی بکنید، این پدیده رو میگن عاملش کی بود؟ کی این کارو کرد؟ کیا دستن در کار بودن؟ کیا به این آتش دمیدند؟ کیا این آتش رو شعله ور نگه داشتن؟ آثارش چی بود؟ آثارش برای ایران چی بود؟ برای کشورهای دیگه چی بود؟ برای مسلمونا چی بود؟ برای شیعیان چی بود؟ برای فرهنگ جامعه، اقتصاد جامعه؟ میشه بررسی خیلی ساده. بشر اگه بررسی بکنه، بشر اگه بررسی کنه، اینجوری بررسی میکنه، میاد با یه سری علائم و نشانه های ظاهری بررسی میکنه، خدای متعال بخوان به ما تعلیم کنن، یه چیزایی رو هم یاد میدن که در باطن ماجراست و ما نمیبینیم. یعنی بشر اگه بخواد بررسی کنه، میگه فرزندان یعقوب از توجه و رسیدگی زیاد یعقوب به یوسف کلافه بودن. خدای متعال از بالا چیز دیگه ای رو داره میگه، انگار که از یه جاهای رونمایی میکنه که ما هیچ وقت نمیتونستیم خبردار بشیم. به هر تقدیر اگر ما بخوام این پدیده رو بررسی کنیم، این دو در واقع مسیر رو موازی میتونیم پیش ببریم. ببینیم پدیده عترت زدائی که اتفاق افتاده چیه. اون مقدمه‌ای که من عرض کردم، الان یه نفری که بیگانه از سخن ما را بشنود میگه که باز اینا شروع کردن بحثای محرم شده، بحثای دینی میکنن، به ما چه مربوط؟ مسلمونا چند فرقن، با هم دعوا دارن، اینا اعتقاد دارن که اینی تار کنفیکم و ثقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، یه عده آمدن اطرت رو زدن کنار، یه دین بدون اطرت ساختن، یه عده به اطرت گیر دادن و دست از اونجا بر نداشتن. این نزاع در طول تاریخ مانده است، این مال یه منطقه جغرافیایی خاصه، درسته؟ مدینه است، مکه است، کوفه است، شام، همینان دیگه. حالا ایرانه دیگه، به اروپا که ربطی نداره، که به آمریکا که ربطی نداره، استرالیا میخواد چیکار کنی حرفا رو؟ به درد دنیا نمیخوره این حرف. خب اما اگه نفر اینجوری مسئله رو طرح کنه، بگه یه عده آمده بودند یه روش پیشگیری از بیماری ها یاد بدن به مردم، که مردم اگه اون کار رو انجام بدن هیچ وقت کرونا و پدر جد کرونا رو هم نمیگیرن. خوب دقت کنین، هیچ وقت مریض نمیشن. ببینید جنس پیشگیری اینه، خودش دیده نمیشه. دقت کنین، ببین طرف میگه که حضرت فرمودن من به تو توصیه میکنم که دیگه نیاز به طبیب نداشته باشی، لا تجلس علی الطعام الا و انت جائع، دست به غذا نبر مگر موقعی که گرسنه‌ای، و دست از غذا بکش اون موقعی که هنوز اشتها داری، پر نخور قبل از این که بخوابی بری دستشویی، تخلیه بکنی اون چیزی که در درون تو هست که تبدیل به سم نشه. مثلا حالا من دارم به تبدیل امروزیش میگم. خب ببینید الان یه نفر این کار رو بکنه مریض نشه، اون چجوری میتونه بیاد به شما اثبات کنه علتی که من مریض نمیشم این ستاست؟ نمیشه که، چجوری اثبات کنه؟ شما میگین آقا ما یه گروه انسانی رو میگیریم، مثلا فرض کنید 100 نفر این کار رو بکنن، 100 نفر این کار رو نکنن، یعنی از این کار هم میخواین بکنید دیگه. تازه حالا معلومم نیست این مطالعه که شما میکنید تا چه نتیجه میده. من هر زمینه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، گفتن گفتن یه چیزی من براتون بنویسم که هیچ وقت گمراه نشید. خب اون ملعون نذاشت، درسته؟ خب حالا اون که دست من و شما نیست، ببینید در ادامه اون داستان دست من و شما نیست، ممکنه امام زمان علیه السلام از یه طریق دیگر ما رو داریم بهره مند میکنه از اون نوشته حضرت. خب اما اون داستان همینجا قطع شد، درسته؟ شیخ شقتون هدرت دیگه، دار پیدا نکرد، درسته؟ اینی که امیرالمؤمنین یا رسول خدا یا اهل بیت خصوصی به دیگران راه نجاتو گفتن، بارها و بارها گفتن، در روایات اهل سنت هم هست، این که هست. خب ولی اون اتفاق ادامه پیدا نکرد، درسته؟ من میگم اگر که قرار بود جوامع انسانی هیچ وقت از این بیماری‌های عجیب غریب واگیردار نگیرن، یا قرار بود یه توصیه‌ای بکنم به مردم که بیماری واگیردار نباشه اصلا، هر کی بیماری خودشو گرفته دیگه. خب یه عده آمدن این چند تا پزشکی که اینو کشف کرده بودن اومدن به مردم میگه اینا کشتن، شما چی میگی؟ میگه یه پدیده‌ای بود مال ده شما، یه پدیده‌ای بود مال شهر شما. میگه نه آقا، یه خیانتی به همه انسان‌ها شده، منتها چون انسان‌های دیگه اصلا خبر ندارن این پزشک آمده، چون تو ده ما اومد، تو شهر ما اومد، اصلا خبرش به شما نرسید، شما فکر کردین مشکل شهر ماست، فکر کردین ما تو شهرمون دکترا با این سه تا کاشف مثلا چنین داروی درگیر شدن، زدن اینا رو کشتن، تموم شد، دعوای مثلا جناحی بود، درسته؟ اینجوریه دیگه. یعنی اینایی که پدیده اجتماعی رو میخوان مطالعه کنن، مثلا دوربینشون یه جایی رو نمیگیره، سنسوراشون یه جایی رو نمیتونه حس بکنه، درسته؟ خب من میخوام بگم این اطرت و زدائی در نگاه بیرونیش مال 1400 سال پیش به بعد تو جامعه مسلمان هاست، ولی خدای متعال از اون بالا که میفرمایند نه، داستانی نیست، من رحمت خودم را بر زمین فرستادم که بر همه عالم این رحمت گسترده شود، همه بهره ببرند، همه از حکومتی استفاده بکنند که نسبت به همه چی آرامش خیال داشته باشند. دیدین بعضیا امروز میگن آخه آقا مثلا توی فلان کشور، حالا بعضی کشور اینجا رو مثال میزنن، بالاخره حرف دیگه، حرف که همجوری هم میشه زد دیگه، نمیدونم اعتبار داره یا نه، آقا اینجا هم امنیت اقتصادی نداره ولی اونجا داره، حالا این حرف درسته یا غلطه والله اعلم، ولی ببینید طرف با چه لغتی داره زندگی میکنه، امنیت اقتصادی، درسته؟ امنیت راه، درسته؟ امنیت نسبت به آینده، آبرو و و. قرار بود امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم شود، همه انسان‌های روی کره زمین در امنیت تمام زندگی بکنه، که هنگام ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق میفته، در حکومت حضرت همه در امنیت تام، درسته؟ این چیزی نبود که نستجیر رو به الله، خدای متعال بلد نبود، خدای ببخش، خدا گفت سعی و خطا کردیم، یه سال نشد، دو سال نشد، پنج سال نشد، دیگه چیکار کنیم، گذاشتیم آخر، اینا نیست، روز اول قرار بر همین بود، پیامبر که آمدن امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله ما را وقتی معرفی کردن، برای همین معرفی کردن، در قدیر همینطوری معرفی کردن، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت حضرت رو همینطوری معرفی کرده، قرآن امیرالمؤمنین علیه السلام رو همینطوری معرفی کرده، یرید الله بکم الیسر، خدا میگه من برای شما امیرالمؤمنین خواستم. ببینید آیه رو بخونید، یکم فکر کنید، اگه شما بخواین الان وضعیت جهان رو اینجوری که نگاه میکنید بگی خدا اینو خواست، هر کی زورش بیشتره مثل جنگل او رو پاره پوره میکنه، من بمب اتم درست میکنه، تهدید میکنه، اینو خدا خواست، یرید الله بکم الیسر، این بود. بعد حضرت میگن یسر هو امیرالمؤمنین، خدا براتون خواست امیرالمؤمنین که حاکم شد همه در امنیت باشین. ببینید امام زمان علیه السلام که انشالله حکومت کنن، ملعت پر میشه قسطن و عدلا، خیلی عجیبه ها، تازه طعم خواب و افراد میچشه، خواب یعنی چی؟ طعم زندگی، اصلا کسی دنبال دیگه مال دنیا نیست، کسی فقیر پیدا نمیکنه، افراد به زور باید که پیدا کنن پول مثلا مال ما میگیم انفاق اینا بکنن، ما اینا رو خواب و خیال میدانیم، میدانید چرا؟ چون یک کسی بر کنار بستر پیغمبر نشست و گفت این مرد هذیان میگوید و همه آنچه که انسان‌های کره زمین قرار بود بهره ببرن همه اونها رو محروم کرد. مثلا هر کس به دنیا آمده تا به امروز خیال کرده دنیا اینه، دین اینه، خدا اینه، جامعه اینه، فکر میکنه اینه. خدا میگه من اینو نخواستم براتون، خودتون خواستین، خودتون رفتین سراغ کسای دیگه و الان هم همینطور. آقا سلام علیکم. آقا عرض ارادت، شما عجله دارین؟ ما به وعده‌ای که به ما گفتن ما میتونیم 10 دقیقه یه ربع دیگه نفسمونو قطع کنیم.
آقا من نوکرم،
ببخشید. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. لذا وقتی میگیم پدیده شوم عترت زدائی، شما فوری نگین یه امر درون دینیه. ببخشید اگه خدا بخواد یه باب نجات درست کنه برای کره زمین، بخواد لما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای همه آدمیان رحمت بفرسته، ببخشید چجوری باید بگه؟ اگه خدا بخواد بگه اربعین و زیارت اربعین امام حسین درون دینی نیست، ارمنی میاد، زرتشتی میاد، همه میان، مثلا کی گفت درون دینیه؟ کی گفت زیارت اهل بیت درون دینیه؟ کی گفت گریستن بر امام حسین علیه السلام درون دینیه؟ کی گفت همین چیزی؟ وحوش میگرید، جماد میگردد، نبات میگرید، زیر سنگ میجوشد، خون میجوشد، آسمان میگرید و ما بکت علیهم السما والارض، آسمان و زمین میگرید. کی میگه درون دینیه این حرفا؟ با اون اصطلاح همه چیو پیچشو شل میکنن، این خبرها نیست. درست شد؟ کجای تاریخ شده شما دیدین ائمه علیهم السلام وقتی میخوان عنایت کنن از طرف میپرسن مسلمانی، شیعه‌ای، حمد و صورتو بخون ببینم، روز قضا نداری، نمازات درسته؟ کجا همچی چیزی شما دیدین؟ و یطعمون الطعامی که قرآن میگه مگه اسیرم توش نیست؟ مگه اسیر لزوما باید غیر مسلمان باشه دیگه؟ کجا دیدین در طول تاریخ یک کسی غیر مسلمان به حضرت پناه آورده باشه، حضرت پناه نداده باشه؟ بابا اصلا آغاز دین همینه دیگه، ان احد من المشرکین استجارک فاجر، از مشرکان اگر به تو پناه آوردن پناه بده، حتی یسمع کلام الله. این مت درون دینیه؟ پس من میخوام عرض کنم این پدیده شوم عترت زدائی اصلا ربطی به این نیست، نداره که درون دینی و اینا نیست. درسته اونهایی که به اهل بیت تعلق خاطر دارند خب این مسئله رو دنبال میکنن، مثل که مثلا اونایی که به پزشکی مثلا علاقمندن دنبال میکنن، میرن سراغ اون سه تا دانشمندی که میخواستن پیشگیری از بیماری های واگیردار مثلا معرفی کنن. درسته؟ نمیگن این مسئله مال درون پزشکیه، تخصصش مال اوناست، ولی نفعش مال دنیاست، دنیا قراره بهره ببرن. این حد فرمودی خدا لعنت کنه اون کسی که دست مردم رو کوتاه کرد از دامن امیرالمؤمنین علیه السلام. پس پدیده شوم عترت زدائی در واقع توجه کنید، هم می توانید به لحاظ یه امر اجتماعی، امر تاریخی، امر یه چیزی که تو تاریخ بشر رخ داده مورد مطالعه قرار بدید، هم می توانید قضیه رو در واقع از جانب خدای متعال نظر کنید و ببینید که این قضیه چجوری داره اتفاق می افته. امشب یه نکته ای رو توفیق داشته باشیم در شروع این بحث بگیم، بعد انشالله اگه عمر و توفیق بود ادامه بدیم. ما وقتی میگیم عترت، عترتی اهل بیتی، 14 معصوم تو ذهن ما میان. درسته دیگه، اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. وقتی میگیم 14 معصوم، خود رسول خدا در این 14 تا اندازه عترتی باید غیر پیغمبر مراد باشه. درسته دیگه؟ بعد به یه نسبتی شما ممکنه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه و امیرالمؤمنین علیه السلام رو باز برمنوی روایت های دیگه ای اونا رو هم جدا کنید، چون عترت از اونها در واقع هست، ولی اونا هم جز اهل بیت هستن، جز عترت هستن. به هر حال ما میخوایم بگیم آیا این 14 معصوم و ائمه علیهم السلام و اساس صدیق سلام الله علیه اینا فقط عترتن اهل بیتی؟ و آیا پدیده شوم عترت زدائی فقط شامل حال اینهاست؟ نه. ببینید وقتی عترت معرفی میشوند توسط خدای متعال، به طور طبیعی دی توفیق پیدا میکنند برای اینکه عترت گرا باشند، بیان سراغ عترت، بگن پیغمبر فرمودن انی تارکم فیکم مثقلا کتاب الله و عترتی، ما میخوام بریم سراغ عترت، سراغ قرآن. درسته؟ اگر این رفتار زشت در تاریخ بوده که بوده، از زمان خود پیامبر که منافقان بودند تا به امروز اگه بوده، اگه اونها دارن عترت رو یه جوری از جامعه حذف میکنند، خب به طور طبیعی کسانی که از عترت دفاع میکنند در واقع اونها رو هم چکا میکنند؟ حذفشون میکنند. داستان کربلا اینه دیگه. چرا یه عده تو کربلا کشته میشوند؟ چون با حسین علیه السلامند، چون برای امام حسین علیه السلام آمدند به میدان. درسته؟ ببینید معاویه ملعون دستور داده بود هر کسی که به او این تهمت رو میزنند، این تهمت رو بهش میزنند که محب امیرالمؤمنین علیه السلامه، بگیرید بکشید. اینا برای چی کشته میشن؟ به خاطر نسبتشون با امیرالمؤمنین، نسبتشون با اهل بیت علیهم السلام. داستان کربلا چیه؟ میگه اگه این طرف با مایی در امانی، میخوای فامیل ما باش، میخوای دشمن قبلی ما باش، الان با ما متحد شدی علیه امام حسین علیه السلام، نون تو روغن ما هوا تو داریم. درسته؟ ولی اگه اون طرف باشی، اون طرف باشی، نه دیگه، خونت مباهه، نمیدونم مالت غارت میشه، ناموست نمیدونم به اسیری گرفته میشه، حواست رو جمع کن. این چیزی بود که رسماً عبیدالله ملعون در خطبه دومش گفت، رسماً اعلام کرد. درسته؟ پس ما وقتی میخوایم پدیده شوم عترت زدائی رو در تاریخ بررسی بکنیم، شما میبینید جمعیت کثیری اینور دیده میشن که اینها حلقه زدن دور عترت و از عترت جدا نمیشوند. درسته؟ و این ورم میبینید یه عده سردمدار این پدیدند، اونایی هن که دارن این پدیده رو به اصطلاح ما رهبری میکنن، مدیریت میکنن. درسته؟ در این بین مردمی که هستن، اونایی که توی این ماجرا داخل شدن به لحاظ مثلا سرزمینی که زندگی میکنن، در حوزه حکومتی یکی از این دو گروهه، نه اون که مثلا اون طرف آب هست اصلا خبر نداره چیه. درسته؟ اینا به نوعی درگیر میشن، به تناسبی که این درگیری شدتش چگونه است و اون قدرت حاکمه چجوری تحت فشار قرار میده مردم رو و مردم چجوری تصمیم میگیرن، بالاخره این غربال تکون میخوره، یه عده میفتن اون ور، یه عده میفتن این ور. درسته؟ لیهله که من حلک ان بینتن و یحیی من حیه ان بینه، برای اینکه همه چی به روشنی و به وضوح مشخص شود. خوب دقت بفرمایید، اگر مطلب کشته شدن است، من از کشته شدن میترسم، اون کسی که میخواد بهانه بیاره، راهش اینه که تو لشکر عمر سعد هم حاضر نشه، چون کشته شدن میترسه دیگه. اگر بگه من از کشته شدن میترسم که میام تو لشکر عمر سعد، میام تو چه ضمانتی داری تو لشکر عمر سعد میای زنده بمونی؟ چرا دروغ میگی؟ کسی که از کشته شدن میترسه از میدان جنگ فرار میکنه. اگه بیاد اون طرف وایسه دیگه نمیتونه بهونه رو بیاره. وقتی حضرت به عمر سعد میگن عمر سعد بیا دست بردار، بهانه‌ای که میاره حضرت همه بهانه رو ازش میگیرن. درسته؟ فردای اون روز در کربلا سیدالشهدا علیه السلام به میدان میرود، اونا چجوری فرار میکنن؟ عبارت مقتدی اینه دیگه، مثل شیری که حمله کنه به گله‌ای، آنچنان فرار میکنن اصلا نمیذارن حضرت نزدیک بشه. درسته؟ جنگ هایی که انجام شد چقدر اونا کشته شدن، یا تو جنگ هایی که با امیرالمؤمنین بودن، اینا از امیرالمؤمنین نمیترسیدن؟ میترسیدن دیگه، همه میترسیدن، همه میترسیدن. نشانش هم اینه اون روز که آمدن نبش قبر بکنن که قبر حضرت صدیقه زهرا سامون رو پیدا کنن، حضرت فقط عصبانی اومدن بیرون، همین فقط. همه به هم گفتن قیافه حضرت یه قیافه خاصی، حضرت گفتن یه سنگ جا به جا بکنید همه سرها رو مساوی میزنن. همین هایی که آمدن در دم خانه حضرت صدیقه و اون قلدری رو کردن، درسته؟ اینا امیرالمومنین رو میشناسن، میدانن اونجا حضرت به دستور پیامبر مأمور بودن به اینکه به اصطلاح دست به شمشیر نبرن. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. حاج آقا من دورم، نمیتونم بلند شم، نمیتونم بیام اونجا دستبوس خدمتتون، چیکار کنم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادوهم. حاج آقا اجازه میفرمایید؟ معذرت میخوام، معذرت میخوام، ببخشید. کسی بهانه بیاره من از ترس کشته شدن، چون عبیدالله فشار آورد رفتم تو لشکر عبیدالله که زنده بمونم، دروغ داره میگه. همه میدونن اون طرف کیان دیگه، همه میشناسن، درسته؟ تو جنگ حلوا خیرات نمیکنن که، تو جنگ نمیگن که این طرف همه زنده میمونن اونور همه شهید میشن، این که لزوما نیست. برای اینکه اونور 110 تا اینور 30000 تا، مهم نیست، درسته؟ اینا حقه بازیه، درست؟ وقتی که عترت مطرح میشه مردم به طور طبیعی در یه غربالی قرار میگیرن و غربال اگر شدت بگیره لتا غربلان غربلا پناه بر خدا، که کیا میمانند با عترت؟ پناه بر خدا، یکم وقت کار سخت میشه، آدم باید مواظب باشه، ادعا نکنه، دروغ نگه، درسته؟ تو کربلا چنین اتفاقی میفته، حضرت حرکت میکنن، هی اضافه میشن، هی کم میشن، درسته؟ اولین کسی که، حالا ما به لحاظ اون چیزی که در تاریخ نقل شده و اون چیزی که الحمدلله رب العالمین به عنوان سنت عزاداری تثبیت شده، مطلب اینه اولین کسی که از عترت در واقع اون طلایه‌دار است، گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست، اونجایی که شما کربلا رو میتونید ببینید، اونجا کجاست؟ حضرت مسلم، مسلم بن عقیل علیه السلام. انگار که حالا بلا تشبیهی، حالا اینا به زبان بچگانه بنده، بلا تشبیه انگار یه کربلای فشرده رو شما اونجا میبینید، اونجا غریبی رو میبینید. یتلدد فی ازقت الکوفه، یتلددو یعنی یه کسی توی کوچه راه میره چپ و راست رو نگاه میکنه، اصلا نمیفهمه اینجا کجا، سرگردان کجا بره، سرگردانه، هیچ کس رو نداره، غریبه، بی هدف داره تو کوچه ها میره، درسته؟ کاروان سید و شهدا علیه السلام بعد از مواجهه با لشکر هور، بابا ما کجا داریم میریم؟ بابا خودمون هم نمیدونیم کجا ما رو میبرن. زشت این تعبیر برای یه کاروان، حبیب خدا، عزیز خدا، سرگردان بیابان، مثلا سرنوشتشون ندونن چی میشه، کجا قرار فرود بیان، همه اینا اونجا شما میبینید. یعنی سفیر حضرت مورد وثوق، یعنی مورد اعتماد ترین شخص، شجاع ترین شخص، همه اینا اومده کربلا. ببینید تو همونجا نشون دادن بیعت شکستن، تو همونجا نشون دادن مهمون نوازی رو، تو همونجا نشون دادن که ما گروهی هستیم که میگیم بیاین بیعت میکنیم، بعد بیعت میشکنیم که هیچی، بعد خودمون میام در مقابل تو شمشیر میزنیم. ببین عبارت مقتل اینه، انقدر زخم به جناب مسلم زدن، تمام تنش پر شده بود از زخم، حالا هر زخمی از بالا با سنگ می زدن، هر کی با هر چی دستش بود، با خود اون رنگ. ببخشید جناب مسلم، شما سرانجام چه اتفاقی براتون افتاد؟ من افتادم در یک گودالی. فریب دادن، خدعه کردن. این جناب مسلم ابن عقیل جرمش چی بود؟ جرمش چی بود؟ به لحاظ اجتماعی مشکل داشت. چی بود جرمش؟ فقط یک جرم داشت با امام حسین علیه السلام، یک جرم داشت، دست از امام حسین بر نمی داشت. وقتی او رو داشتن می بردند، بعد حضرت گریه کردند، اون ملعون گفتش که مثلا به تعبیر ما، بابا پهلوانی که با این شجاعت نصف روز جنگیده، حالا دیگه نماره روز عاشوراست دیگه، درسته؟ آدمی که نزدیک نصف روز به جنگه چقدر تشنه میشه، چه بلایی سرش میاد. بعد وقتی آب بیارن براش آب بخوره، چرا گریه میکنی؟ برای خودم گریه نمیکنم، من گریه میکنم که امام حسین تو راه داره میاد، حضرت زینب داره میاد، رباب میاد، علی اصغر میاد، علی اکبر میاد، قاسم میاد، رقیه میاد، صلوات الله علیهم اجمعین، اونا همه میان، شما اونا رو دعوت کردید. این اصلا انگار که یه بار کربلا رو آدم داره میبینه. این میشه جرم عترت‌گرایی، این میشه جرم این که آدم در واقع میخواد پای عترت بماند، میخواد دست از عترت بر ندارد. طرف مقابل چیکار میخواد بکنه؟ میخواد عترت زدائی بکنه، میخواد هر چی که به عترت مربوطه و هر کی در واقع سنگ عترت رو به سینه میزنه از اینجا چیکار کنه؟ حذف و محو بکنه. یه جمله بگم عرضم تمام، از حضرت سوال کردن چرا این مصیبت مصیبت اعظمه؟ گفتند رسول خدا وقتی از این دنیا رفتند، از 5 تن 4 مانده بود. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رفتن، 3 امیرالمومنین علیه السلام رفتن، 2 امام حسن علیه السلام رفتن، همه 5 تن خلاصه شد، متمرکز شد همه توجه رو سید و شهدا علیه السلام. درسته؟ اینا با شهادت امام حسین علیه السلام گفتن هر آنچه که از 5 تن بود و از آن اتفاقات صدر اسلام و معجزات و توجهات حضرت و و و و و همه اونا رو ما از ریشه کندیم، سوزوندیم، از بین بردیم و هیچی نذاشتیم بمونه. و این مقطع برای ما مقطع مهم و حساسی بود که به این نقطه رسیدیم. عرضم تمام، بحث ما این بود، گفتیم پدیده‌های اجتماعی رو اگر بخوایم به اصطلاح روز دنبال بکنیم، روش گفتگو بکنیم، میتونیم از کلمات و ادبیاتی که توی علوم روز مطرح میشه، جامعه شناسی، نمیدونم مردم شناسی، استفاده بکنیم و اینجوری حرف بزنیم. اگر هم بخوایم از ادبیات دینی حرف بزنیم، اون چه که تا به حال توفیق داشتیم سخن گفتیم، ولی این در اصل ماجرا تفاوتی نمی‌کند. قرار بود همه انسان‌ها نجات پیدا کنند، نشد. نه تنها این نشد، بلکه انسانها رو به گمراهی کشاندند. درسته؟ نه یک بار، نه دو بار، تاریخ تا بوده همین بوده. لذا اگر بخوایم بگیم تاریخ انسانیت، تاریخ بشریت، بشر، انسان منتظر یک بار طعم رحمت خدا را بچشد در هنگامه ظهور امام زمان علیه السلام، یه بار بخواد طعم پدر داشتن رو بچشه. ببینید ما به یتیمی عادت کردیم، پوسکلوف شدیم، مثلا مشکل داریم میزنیم به در و دیوار، میزنیم به برا همسایه، از این اون میپرسیم، یاد نگرفتیم بریم پیش بابامون بگیم یا صاحب الزمان من اینجا گرفتار شدم، بچم گرفتاره، دنیا وضعش خرابه. مثلا عادت نکردیم، انگار زبان به این طرف نمیچرخه. ببخشید یا صاحب از آن، من میگم ببخشید، ولی ما امتی هستیم، وقتی متولد شدیم پدرمونه ندیدیم، یه بارم نشد نماز خوندن شما رو ببینیم، ما معاشق نماز بشیم، یه بار نشد با شما وارد ماه مبارک بشیم، مهمان خدا بشیم، یه بار نشد با امیر کاروان به حج برویم، یه بار نشد زیارت سید و شهدا بریم، زیارت اهل بیت از جانب شما سلام بدیم، میگه صلی الله علیه که یا ابا عبدالله،
یه بار نشد به دستور قرآن ولو انهم ازلموا انفسهم بیان پیش شما بگیم ما خراب کردیم زندگیمو به باد فنا دادم من، گفتن بیان پیش شما یه کاری بکنید. این شیرین ترین چیزیست که در عالم وجود داره. این ربیع الانام انسانها به این بر بهار در بهار زندگی میکنن، به غیر از این که همه مردگی پاییزه که خدا لعنت کنه باعث و بانی این قضیه که مردم محروم بشن از چشیدن طعم امام به وضوح به عیان، چون اون که پدریشو میکنه، ولی من شعورم کمه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبین ينقلبون.